أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیع معاطات بود و همینطور سایر عقدهای معاطاتی. ما در بیع معاطاتی تمسک کردیم به سیره، اما سیره متشرعیه و سیره عقلائیه، ولیکن شبهه‌ای که مطرح میشه این هست که در روایت فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منحصر است سبب محلل و نیز سبب محرم به کلام. کلام قوامش به لفظ است، یعنی بیع معاطات چون کلام نیست پس سبب محلل تصرف مشتری در مبیع نیست و نیز سبب محرم تصرف بایع در مبیع نیست. نه باعث میشه تصرف مشتری در مبیع حلال بشه و نه باعث میشه که تصرف بایع در آن حرام بشه. این روایت خالد ابن الحجاج هست یا خالد ابن نجیح، دو نقل دارد. قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب و اربه کذا و کذا، قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا بأس به، انما يحل الكلام و يحرم الكلام. انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. مسائل الشیعه احکام العقود باب 8 حدیث 4 جلد 18 صفحه 50. البته در صحیحه حلبی در کتاب المزارعة والمساقات باب 8 حدیث 4 وسائل شیعه جلد 19 صفحه 41، باب 8 ابواب المزارعة والمساقات حدیث 4، وسائل شیعه جلد 19 صفحه 41، مشابه همین هست. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزرع الارض فیشترط البذر فیشتر تو صحیح الان دارم میخونم. ان الرجل یزرع الارض فیشتر تو للبدر ثلثا وللبقر ثلثا، قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام فإنما يحرم الكلام. اول سند روایت خالد بن الحجاج رو بحث کنیم، بعد فقه الحدیث این دو روایت رو مطرح کنیم. سند روایت خالد بن الحجاج مشکل هست. چرا؟ برای اینکه خالد ابن الحجاج توثیق نداره، خالد ابن نجیح اگر بود به نظر ما ثقه بود، چون ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، اما خالد ابن حجاج توثیق نداره. ابن ابی عمر از خالد ابن نجیح نقل حدیث کرده و ما معتقدیم طبق شهادت شیخ طوسی ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی از کسانی هستند که عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه کما علیه السید الزنجانی و السید السیستانی و همینطور مرحوم آقای صدر. ما هم همین عقیده رو داریم، ولی خالد ابن الحجاج از این امتیاز بی بهره است. ممکنه کسی بگه مظنون این است که خالد ابن نجیح در سند هست و خالد ابن الحجاج غلطه. چرا؟ برای که کافی خالد ابن نجیح نقل کرد، تهذیب خالد ابن الحجاج نقل کرد و کلینی از بطر، برخلاف شیخ در کتاب تهذیب که صاحب حدائق گفت قلما یتفق که یک صفحه، ظاهرا صاحب حدائق، حالا یکی از بزرگان گفته که قلما یتفق که صفحه از تهذیب خالی از خطا باشه. خیلی خطا درش تو تهذیب شیخ طوسی، بله؟ به هر حال کلینی از بطه. حالا یک وجه استحسانی هم هست که چون در این سند داره که یحیی بن الحجاج عن خالد ابن مثلا، حالا بعد این مستنسخ یحیی بن الحجاج که نوشته بعدش از خالد بن الحجاج و سهو القلم کرده و نوشته، گفته یحیی بن الحجاج، بعد به جای این که بینیسه ان خالد بن نجیح سهو القلم شده، باز دو مرتبه اون لفظ الحجاج رو تکرار کرده. خب اینا وضعی استحسانیه، کلینی از بد هم هست، اما در حدی نیست که ما اندت تعارض قولش رو مقدم بکنیم. ولذا سند خالد ابن الحجاج توثیق ندارد. فرقی نمی کنه اصلا، چه مشکل مشترکه بین خالد ابن الحجاج و خالد ابن نجیح؟ از این حیث که از روایات دیگر تمییز بدیم نمیتوان این کار رو کرد، از این حیث که تمییز بر اساس سائر روایات نمیتوانیم بدیم. به هر حال سند مشکل دارد، اما دلالت حدیث، فقه الحدیث اینه که در روایات ما مطرح شده بعضی ها میخواستن یک جنسی رو بخرن، میامد پیش زید میگم آقای زید این خانه امر رو من از تو خریدم به 1000 درهم، خانه امر رو از زید میخرید به 1000 درهم ایجاب و قبول تمام میشه. زید دلال بود، میرفت با امر وارد گفتگو میشد، بالاخره امر رو راضی میکرد، 800 درهم خانه اش رو میخرید، میومد تحویل مشتری میداد. در روایات ما از این کار نهی شده، لا تبع ما لیس عندک، اینها در این مورده. روایات دیگر فرموده است که راه حل اینه که گفتگو بکنید، ایجاب بی نباشد، گفتگو باشد، مقاوله باشد، نه قول نامه باشد، نه وبای ادامه. گفتگو کنید، بگه آقای زید من با شما به توافق میرسم که خانه امر رو از شما بخرم به 1000 درهم، اما ایجاب و قبول رو بگذاریم بعد از این که شما رفتی از امر خانه رو خریدی. روایاتی داریم میفرماد اشکال، این اشکال نداره. انما یشتریه منه بعدما ان بل این روایاتی داریم که مفادش اینه که ایجاب بی بعد از خریدن این مکاهت از مالکش، نباید الان ایجاب بی بشود، اول زید از ام خانه را بخرد، صرفاً قبل از خریدن زید خانه امر را بین زید و اون مشتری گفتگو بشود، مقابله بشود. ایجاب و قبول بین زید و اون مشتری باید بعد از خرید خانه امر باشد. ولذا این روایت اینو میگه: الرجل یجیوی فیقول اشتر هاد الثوب، هاد الثوب یعنی هاد الثوب الذی لامرن، آقای زید این ثوبی که برای امر است من از تو برای من بخر و اربه و کتزا و کتزا و من به تو سود میدهم، یعنی بعد از آن من از تو میخرم اون پیراهن امر را به قیمت بالاتر، شما برو از امر بخر به 100 درهم و من بعد از تو میخرم 120 درهم. قال علیه السلام: الیس انشاء ترک و انشاء اخذ. قرینه این روایت اینا تو این تعبیر تو روایت دیگه اومده. آیا این آقای مشتری که به زید میگوید اشتر هاد الثوب به نحوی که ایجاب و قبول میکند با زید الان، به جوری که بعد از این که زید از ام پیراهن را خرید دیگر چاره ای نیست، مشتری باید این ثوب را از زید تحویل بگیرد و زیدم چاره ای ندارد، این پیراهن را باید به اون مشتری تحویل بدهد، اگر این طوره جائز نیست. اما اگر این طوره که انشاء ترک و انشاء، این مشتری حتی پیراهن رو زید از ام بخره باز فاعل مختاره، مختار پیراهن رو زید رفت از ام خرید، اما این مشتری میگه ما که قرارداد بی رو تنجیم منجز نکردیم، دوست دارم میخرم، دوست دارم نمیخرم، علیت این شاء ترک و این شاء اخذ. قلت بله، هیچ اجباری در کار نیست، یک پیشنهادی که این مشتری به زید میکنه که برو این پیراهن رو از ام برا این پیراهن رو از ام بخر به 100 درهم، بعد به من بفروش به 120 درهم. ولی هیچ الزامی در کار نیست. اگر بعد از این که زید از ام این پیراهن رو خرید به 100 درهم، مشتری هیچ اجباری نداشت، خاص میخرد از زید، خاص نمیخرد. اگر این طور بود قال لا بأس، اشکالی نداره. اما اینی که الان مرسومه صندوق قرض الحسن کلاه شرعیات گرفته به شما میگه برو این ماشین رو برای ما بخر نقدن 4 میلیون، بعد به خودت اقساطی بفروش به 6 میلیون. اینجور میکنن الان دیگه. شما از طریق بانک وکیل میشی، میری یک ماشینی رو برای بانک میخری 4 میلیون نقد، این ماشین میشه مال بانک. بعد ماشینی که بالک ملک بانکه شما اقساطی میخری به 6 میلیون. حالا شما چک رو میگیری، چک 4 میلیونی رو میگیری میبری میدی به فروشنده ماشین، بعد هم دفترچه قسط برات درست میکنن، ظرف چند سال 6 میلیون رو به بانک به صورت اقساطی میدی. خرید نقد و خرید چی میگن؟ نقد و نسیه. گاهی هم صندوق های قرض الحسنه این کار رو میکنن که این برنامه رو پیاده میکنن که شما حالا که ماشین قسطی خریدی، بعد به خود اون فروشنده ماشین دو مرتبه بفروشی، بگی آقا این ماشین رو شما از جانب شما این ماشین رو از شما خریدم برای بانک 4 میلیون، بعدم از طرف بانک خریدم اقساطی به 6 میلیون. من که ماشین لازم ندارم، بیا پس بگیریم ماشین رو از ما. یه حرفی ندارم. حالا 4 میلیون یه مقدارم کمتر ماشین رو برمیداره پول میده دست این آقا. این آقا تمام این برنامه ها رو پیاده کرد که این 4 میلیون بیرش بیاد، 6 میلیون بدهکار بشه به بان. اگر این مرسوم الان در بانک های ما و صندوق های قرض الحسنه ما، حالا از کدوم مرجعی استفتا کردن و تجویز کرده الله اعلم. حالا یه لحظه اجازه بدید. این صورت آخری که اصلا غرض خرید ماشین نیست، هدف وامه که این صندوق های قرض الحسنه مشخص اصلا به عنوان وام میگن این کار رو بکنید. این قطعا مصداق حیله ربا و طبق فتوای حضرت امام که یقینا حرامه، ولی حالا قطع نظر از این طبق فتوای امام عرض کردم که مسلم این کار جز فرار از ربا چیز دیگری نیست و حرامه. غیر از او این اشکالی که در این روایت مطرحه همینه که آقا شما که برای بانک این ماشین رو میخری 4 میلیون، نه آیا اگر به بانک بگید بیا ماشین تو خداحافظ ما رفتیم، باز میگه مرد حسابی من ماشین میخوام چه کار؟ و اگه بنا باشه هر کی بیاد بره برای من ماشین بخره، کجا این ماشینا رو نگه بدارم؟ این خیلی اشکال پیدا میکنه. علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، شما رو به وجدانتون، آیا این مشتری اگر بگوید من ماشین نمیخوام، آقای با ماشین خریدم برات، برو سوار شو لذت ببر، با این چی میگه؟ میگه بی خود کردی ماشین خریدی، مگه ما علیس یونید مطب روایت اینه اشتره ها از صوب بسید این که با بسید این که اشتره ها از صوب این ماشین رو برای بان میخری شما دیگه
وکیلی
برای بان میخری. بعد روایت مفادش اینه که بعد از این که این ماشین رو برای بان خریدی، نه بان ملزم باشه به شما این ماشین رو بفروش اقساطی و نه شما ملزم باشی که این ماشین رو اقساطی بخری. اگر این طور بود اشکال نداره. حالا اجازه بدید اون رو الرجل یجی فیقول اشتره هاز از صبح، برو این متاع رو بخر برای خودت، بعد به من بفروش به مبلغ بیشتر. حضرت می فرماد به شرط این که این آقا آزاد باشد در خرید دوم. خب در اینجا اشکال اینه، حالا توجیه با روایات دیگه چجور توجیه بکنیم اون یه بحث دیگه است، باید در جای خودش بحث کنیم. مورد این روایت مورد همین کاریست که بانگا میکنن، بانگ ماشین میخره مطالع خودش نمیخواد بخره، شما رو وکیل میکنه که بری برای بان ماشین بخری. حالا خود بان نگه میرفت ماشین میخری، شما میگفتی آی بان کار چیز رو بفرست، اون مسئول خرید تو بفرست یه ماشینی بخرد 4 میلیون، بعد به من بفروش 76 میلیون. خب روایت میگه که علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، آقای متقاضی ماشین آیا به طوری هست که بعد از خرید ماشین توسط بان، حالا یا خود بان بخرد یا شما را وکیل کند یا کسی دیگر را، بعد از خریدن این ماشین توسط ما آیا شما آزادی در خریدن این ماشین از ما؟ شما میگی نه ابدا من آزاد نیستم، من ملزمم این ماشین را از بان بخرم. اگر ملزمی روایت میگه که نمیشه و قطعا ملزمم. اینهایی که میرن ماشین نقد برا بان میخرن اصلا امکان نداره که بعد بان به اینا پولی بده، میگه اول باید قرار دفترچه اقساطت رو مرتب بکنی، ضامنم معرفی کنی، تا دو ما پول اون نقد اون 4 میلیون اون خرید ماشین رو بده. و الا بگی آقا خریدم براتون ماشین، پشیمون شدم، ماشین ارزون شده، یا یک کسی پول درد بهمون داد دیگه احتیاج ندارم. بفرما آقای بان ماشین مال تو، کدوم بانگ عاقل قبول میکنه این ماشین از شما؟ میگه مرد حسابی بنابر این بود که تو ماشین نقد برا ما بخری بعد نسیه خودت برداری. اصلا همه اینا کلاه شرعی بود برای اینکه ما میخواستیم سود پول بگیریم، گفتن ممنوع این کارو کردیم، ما ماشین میخواییم چه کار؟ حالا اجازه بدید برگرد بله بیعه دوم باطل قلتو بلا من عرض کردم این روایات مشکلی که داره اینطور معاملات رو منع کرده. حالا باید قل تو بلا برخی از فقها این روایات رو بر این حمل کردن، گفتن اگر اگر اول انجام بشود نه صرف تعهد، یه وقت من به بانک تعهد میدم که ماشین رو بخرید و من از شما اقساطی خواهم خرید، این یک فرضه. یک فرضی ده که نه اصلا قبل از این که ماشین رو برای بانک بخرم به شکل اقساطی معامله کنم با بانک. خب کلام در اینه که اطلاق روایات فرض اول رو که التزام هست میگیره، ولو برخی از فقها گفتن مورد این روایات جاییست که قبل از این که بانک ماشین را برای خودش بخرد همون ماشین را به شمای مشتری به صورت منجز بفروشد، میگن این روایات این رو معنی کرده، ولی اطلاق این روایات فرض تعهد رو هم میگیره. اگر کسی ابتدا تعهد کرد، چون اگر تعهد بکند هم خلاف علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، چون متعهد آزاد نیست. حالا ما خواستیم یک فقه الحدیثی بگیم، اینقدر طول کشید، لا بأس به نمیدونم، به هر حال بحث کامل نشده در این روایات. قدر متعقن اینه که بیع سابق باشد، بیع من از بانک، بیع اقساطی من از بانک اول باشد و بعد بانک برود اون ماشین رو از شرکت بخرد، اونم اونقدر محدود میکنن بعضیا، میگن مبیع هم شخصی باشه، یعنی اول بانک و من بگیم اون ماشین شماره فلان در نمیدونم شرکت ایران خودرو رو من به تو فروختم 6 میلیون اقساطی، بعد در حالی که هنوز اون ماشین ملک بانک نیست، بعدن بانک بره اون ماشین رو نقد بخره برای خودش به 4 میلیون، حمل میکنن بعضیا این روایت رو بر این فرض که یک فرض نادری هست که بایه اول تعیین کنه، حالا یا به شکل شخصی یا به شکل کلی فلمعین، هم که اونم شخصی، بگه یکی از ماشین های این شرکت ایران خودرو رو به تو فروختم به صورت کلی فلمعین، یا تعیین کنه ماشین شماره فلان. برخی از فقها حمله بر این کردن. خب اگه این باشی که روشنه که خب اول از بانک یک ماشین شخصی رو که ملک بانک نیست من بخرم، تازه بعدن به فکر این بیافتیم که اونو بریم برای بانک بخریم. البته این فرضیست که متفقون علیه هست بطلانش، اما از جهت فقه الحدیث بنده بحث میکردم که این حدیث فقه الحدیثش هم اختصاص به این مورد ندارد. حتی اگر من نخرم از بانک اول این ماشین را به شکل اقساطی، ولی متعهد بشوم که بعد از این که این ماشین را از شرکت ایران خود را خریدم نقدن، رو دست بانک نمونه، من آن را وردارم به صورت اقساطی، تعهد سابق هم مشمول این روایت هست، چون خلاف کلام امام است که فرمود الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، خب حالا قلت و بلا قال لا بأس به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. راجع به مضمون این حدیث مرحوم شیخ چهار احتمال مطرح میکنه. احتمال اول اینه که میفرماید بگیم تنها سبب تحریم لفظ است و تنها سبب تحلیل هم لفظ است. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. فعل مثل معاطا سبب حلیت و یا حرمت نیست. مرحوم شیخ می فرماد بنابراین احتمال خب بیع معاطات باطله. چرا؟ برای اینکه کلام نیست. پس بیع معاطات چون کلام نیست سبب نمیشه این مبیع بر مشتری حلال بشه و بر بایع حرام بشه. مرحوم شیخ فرموده است اما این احتمال مستلزم تخصیص اکثره. بابا تو فقه سبب حلیت و حرمت فقط لفظه، خب تزکیه، حالا این مثال ها رو مرحوم شیخ نزده، تزکیه سبب حلیت ایوانه. بله انما یحلل، نبل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام فی المعاملات. ذهاب ثلثین محلل اسیر عنبی، انقلاب الخمر خلن محلل خمره، حیازت محلل مباهات، ارث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تیب نفس مالک. انما یحلل الکلام تنها سبب حلیت لفظ است. خب تیب نفس مالک بلاش کن، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، تیب نفس داره. عرض شما از خدمتتون که حالا پس این احتمال هم مرحوم شیخ فرمود احتمال اول باطل است چون مستلزم تخصیص اکثر. جواب دادن گفتن که ما با مدعای مرحوم شیخ که این روایت ربطی به معاطات نداره موافقی، اما اگر ما بودیم و این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نگاه به صدر روایت نمی کردیم، تمام که مرحوم شیخ فعلا نگاهی به صدر روایت که موردش مورد چه موردی نکرده، فعلا داره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو احتمالاتش رو بیان میکنه، چون اگر میخواست مورد روایت رو ببینه بالاخره تأثیر داشت در استظهار از این زیل. فعلا خود زیل رو مستقلا نگاه میکنه. اینا گفتن زیل رو مستقلا نگاه میکنی. امام فرموده که انما یحلل الکلام، بله کلام را اعم بگیرید از کلام مردم و کلام شارع. همون تزکیه هم محلل حیوان مذکر انما یحلل الکلام، چون خدا فرمود که الا با زکیتون، ارثم محلل اموال میتتون خدا فرمود که وارث مالک اموال مورث هست. عرض شود خدمتتون که حیازت هم پیغمبر فرمود من حاضر ملک مثلا. این یه جواب نمید. گفتن تقدیس اکبر کجا لازم اومد؟ آقای خویی هم فرموده که انصراف این کلام به معاملاته. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، انصراف یعنی فعل معاملات. ولی ظاهرا هیچ کدوم از این توجیه ها درست نیست. اما توجیه حضرت امام اشکالش اینه که کلام خدا محلل نیست، حکم خدا محلله. لفظ خدا حالا اگه لفظ نمی فرمود تو پاتخته می گفت بینویسن که خلاصه بچه ها شلوغ نکنن. ولی کلام فقط اینجوری که به واسطه هم کلام فعلیه. آخه اگه بلاس ما واسطه با الفاظ بکنیم کلام یعنی لفظ صوت. و کلم الله موسی تکلیما یعنی ایجاد صوت کرد. و الا از طرف خدمتون که کلام که ظاهرش اینه اصلا استدلال ممکنه بر این بود، استدلال در این احتمال اول مبتنی بر این بود که کلام رو برای لفظ بگیرید. خب لفظ و این لازم کلام رو ایو مبردن که قولن کانه او فعلن. خب پس به یه معاصات چه مشکلی داشت؟ اونم مبرده دیگه. خب پس گفتید لفظ. خب واقعا لفظ خدا که محلله یا حکم خداست محلله؟ حکم خداست که محلله.
خدا
خوشی داری میتونه لفت بیان کرده باشه؟ بله؟ بلاخره محلل، محلل لفت نیست، فعل معصوم. هیچ لفتی در کار نبود، الهام خدا بود به معصوم، معصوم آمد و فعلی رو انجام داد و همه یاد گرفتن که این فعل مباح است. کدوم لفظه؟ محلل، محلل کلام شاره نیست، حکم شاره. اما اینه که آن خویی فرمود این هم آخه چه وجهی داره؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بگیم فی خصوص المعاملات. وجه چی این مقید از کجا آمد؟ مگه مورد مخصصه؟ پس انصاف اینه، این فرمایش مرحوم شیخ که این احتمال اول که بگیم تنها لفظ است که محلل است و تنها لفظ است که محرم است، این مستلزم تخصیص اکثر است و این احتمال درست نیست. اما احتمال دوم،
احتمال غریبیت این را در معاملت باشه، احتمال غریبیت این
را چرا محصول انما یحلل کبرا از ذکر فرمود. حالا یه وقت اشکال میکنید انما، مثل اشکال امام مطرح کردن که انما داله بر حصر نیست. اشکالی مطرح کردن امام که انما داله بر حصر نیست. خب این ظاهرا عرفی نیست، انما ظهور در حصر داره. خب اگر اون ولی اگر ظاهر حصر، حصر میگه تنها کلام است که سبب حلیت و سبب حرمته. متعلق نمیخواد، این نمای حل متعلق نمیخواد، کلام فقط سبب حلیت است. اطلاق داره دیگه، کلام فقط سبب حرمت است. اون تفصیل اصل لازم میاد. اینجا حدث متعلق اصلا متعلق نمیخواد. مثل اینکه بگه اکره بل عالم، بگید حدث متعلق، نگم عالم به فقه، عالم به اصول، نه عالم متعلق نمیخواد، عالم عالمه دیگه. یحلل یحلل ما حلل اینما یحلل کلام، کلام سبب حلیته، الکلام و سبب الهلیه و سبب الهربه. نه این حسب متعلق نیست بابا، انما تنها سبب حلیت. اگر گفتید انما الشافی هو الله، این میخواید بگید که حسب متعلق، بس حسب متعلق بیش میکنید ورشی که لا شافی الا الله. اصلا غیر خدا ما شافی نداریم. اگه بنا بود که شفای، فرض کنید که بعضی ها شفای، فرض کنید که طبقه مثلا یک طبقه یک چیزی غیر از خدا بود، خب خلاف اطلاق، خلاف ظهور حصر لا شافی الا الله، انما شافی الله. وقتی به اینجا میگه انما المحلل هو الکلام لا محلل غیره لا محرم غیره. اگه این باشه که اما احتمال دوم احتمال انما یحلل الکلام،
یعنی کلام فقط
کلام، کلام
کافیه
برای تعلیم. این تعلیم به خود کلام مخالفه. انما یعنی چیز دیگر محلل نیست.
نه، ظهورش اینه که کلام کافیه.
این لفظ
کلام
به تنهایی، همینی که امام فرمود انما ظهور در حس معلوم نیست داشته باشه، همینه که کلام محلل و محرم است. حالا ممکنه 10 تا چیز دیگه هم داشته باشیم اینا محلل و محرم باشه، خلاف ظاهره. احتمال دوم رو هم عرض کنیم. احتمال دومی که مرحوم شیخ فرموده اینه، فرموده است که دقت بفرمایید، یک مطلب را میشه با کلام‌های مختلف، با تعبیرهای مختلف گفت. به قول شما میگید که به فرما و به تمرگ و بنشین یک مطلبه، اما با تعبیرهای مختلف. انما یحلل الکلام، مضمون واحد رو اگر با این تعبیر بگی حلال میشه، با تعبیر دیگه بگی حرام میشه. مثلا زنی میخواد ازدواج موقت کنه، اگر بگه آجر تو کلفتی، این میشه مرحوم شیخ داره میگه ها، مرحوم شیخ میگه اگه بگه آجر تو کلفتی، احلال تو رسن بزدی، مرحوم شیخ میگه خب این باطله. یعنی همین مضمونو در قالب محترمانه متع تو کلفتی بگه صحیحه، یک مضمونو در یک قالب و تعبیر خاصی بیاری محلله، در تعبیر دیگه بیاری محرمه. خب مرحوم شیخ فرمود که اگر مراد این باشه بازم ربطی به بیع معاطات، این ربطی به بیع معاطات نه. چرا؟ برای که میخواد بگه بابا مضمون واحد رو ببین چجور تعبیر میکنی. اگر قبل از خریدن این ثوب از عمر این مضمون را به شکل بیع انجام بدی به این مشتری، قبلا این ثوب هم رو به مشتری بفروشی، این مضمون با این تعبیر باطله. اگر صرف مقابله باشه این مضمون با این تعبیر و این قالب جدید صحیحه. خب اینم احتمال دوم. بقیه این احتمال دوم ربطی به بیع معاطات نداره، چون بیع معاطات اختلاف تعبیر نیست، بلکه اختلاف در کیفیت ابراز است از حیث قول یا فعل. بقیه احتمالات انشاءالله فردا شنبه.